شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه گفت و شنود با شما هستم. سرانجام پس از مهاتنش توافقنامه سیاسی تقسیم قدرت میان رئیس جمهور غنی و آقای عبدالله امضا شد. این توافقنامه شامل تقسیم 50% کابینه و ایجاد شورای عالی مصالحه بر رهبری آقای عبدالله است. در این توافقنامه از نتیجه انتخابات چیزی گفته نشده، اما برخی از کارشناسان این توافقنامه سیاسی را غیر قانونی می دانند و می گن که با امضای او مردم به انتخابات که یک روند دموکراسی است بی باور خواهند شد. در برنامه گفت و شنود امشب در رابطه با توافقنامه سیاسی با مهمانان این برنامه صحبت می کنیم. نخستین مهمان این برنامه جناب آقای لیاقت علی امینی، تحلیلگر مسائل سیاسی هستند. جناب آقای امینی، بنابراین تشکر از وقت شما. رقمی که ما آگاه هستین، بالاخره توافقنامه سیاسی تقسیم قدرت میان آقای غنی و آقای عبدالله امضا شد. در نخواست میخواستم بپرسم که به نظر شما چقدر این توافقنامه غیر منتظره بود؟
خب ببینید که گرچن موافقین و مخالفین این کار زیاد وجود داشت و حتی بعد از امضای توافقنامه هم موافقین و مخالفین خود داره، حتی از درون هر دو تیم موافقین و مخالفین وجود داشته و وجود دارند.
بله.
اما خب امضای توافقنامه یک موضوعی بود که ضرورت زمان ایجاب میکرد. فشارهای بین المللی که سر هر دو تیم وجود داشت و همچنین فشارهای داخلی که وجود داشت، و از طرف دیگه هر کدام اینها، هم دکتر اشرف غنی و هم دکتر عبدالله، حاضر نبودن که هیچ کدامش از سمت خود یا از مخواسته خود عقب نشینی بکنه و هیچ کدامش هم قادر نبودن که به تنهایی حکومت بکنه. یگانه رای معقول همو گزینه توافق بود که سرانجام بعد از گفتگوهای بسیار طولانی هر دو تیم و هر دو شخص حاضر شدن که این توافقنامه را امضا بکنه. ولی خب بعد از امضای توافقنامه اکثریت مردم افغانستان و همچنین بعض کشورهای خارجی از این توافقنامه استقبال کردن و گفتن که یکانه رای معقول همین مسئله است.
بله.
چون جنجال هایی در افغانستان هست، مخصوصا فشار جنگ سوی طالبا هر روز زیادتر میشه، موضوع کرونا مطرح هست، ابتلا به این مسئله و بیکاری مردم، جنجال های دیگه ای که در افغانستان وجود داره، اینا همه هم باعث ازی شده که مردم افغانستان از این توافق استقبال بکنه و این را مو به نفع و به خیر مردم افغانستان می دانیم که این جنجال ها و تنش های سیاسی که بین هر دو تیم وجود داشت نقطه پایان گذاشته شد.
جناب آقای امینی، بعضی ها این رقم تعبیر می کنند که این در حقیقت هم ادامه حکومت وحدت ملی است و هیچ چیز نوی در میان نیست. نظر شما در میان چیست؟
خب بدون شک اما چیزی که در گذشته توافقی که در سال 2014 بین هر دو تیم صورت گرفت، خود در این مرحله هم شبیه از اما توافق صورت گرفته و یک سلسله تفاوت‌های خرد و کوچکی که وجود داره. در گذشته ریاست اجرائیه بود و شخصی دکتر عبدالله در رأس از ریاست اجرائیه بود و بازم کابینه را هم اداره میکرد. خب در این مرحله این موضوع نیست، مسئله اداره کابینه نیست و از طرف دیگه خود دکتر عبدالله و تیمش میتونند در نصف از قدرت چنانچه در گذشته هم بوده در این مرحله هم سهم 50-50 را داشته باشه. و چیزی که قابل توجه است است که در این مرحله یک شورای رهبری دولت ایجاد میشه که متشکل از شخصیت‌های ملی و سیاسی هست که از هر دو تیم میتونه باشه و این میتونه در واقع حکومت و دولت را رهبری بکنه که در واقع یک موضوع تازه تر هست. اما در کل خب شباهت های هم با متوافق سال 2014 داره، اما عنوانش متفاوت است. و یکی از نگرانی های مردم همین مسئله است که در آن سال گذشته متاسفانه حکومت تحت عنوان وحدت ملی کدام کاری را از پیش برده نتانست. مشکلات افغانستان روز به روز زیادتر شد و تنش ها و رقابت های منفی که بین هر دو تیم از گذشته وجود داشت ممکن است همین مرحله وجود داشته باشد. اما یکی از خواستای مردمی بود که این توافق نامه باید یک تضمین بین المللی داشته باشد، حداقل هر دو تیم آنچه را که توافق میکنه باید سر از او استاد شود. اما متاسفانه این کار صورت نگرفت و یکی از نگرانهای مردم هم همین مسئله است که سر از فردا اگر تنش و رقابت بین تقسیم قدرت بین هر دو تیم باز هم آغاز شود، باز همینا 5 سال دیگه مثل گذشته همینطور به طرف یک رقابت منفی پیش میره و این میتونه برای افغانستان مخصوصا به این شرایط حساس افغانستان یک موضوع بسیار نگران کننده و زیانبار باشه.
امین اقام که شما فرمودین جناب آقای امینی قرار است به اساس این توافقنامه که 50% کابینه به شمول وزارتخانه کلیدی از طرف آقای عبدالله معرفی شود، و در حالی که رهبری کابینه دیگه به دوش آقای عبدالله نیست و شخصا آقای غنی رهبری کابینه را به دوش خواهد داشت، فکر نمیکنین که این مسئله وزرایی که انتخاب میشن از طرف آقای عبدالله و بالاخره رهبری میشن از طرف آقای غنی یک تنش هایی را به وجود بیاره؟
خب فعلا توافق نامه یک صورت گرفته، متاسفانه فقط یک تضمین بین المللی هست. اما خب در این متن توافق نامه آمده که تعداد 5-6 نفر از افراد سرشناس و افرادی که مورد اعتماد جامعه افغانستان هست اینا به عنوان هیئت ناظر تعیین میشه که این هیئت وظیفه‌شان است که با تیم تکنیکی خود باید از موارد نقض توافقنامه باید نظارت داشته باشد که کدام تیم و کدام طرف توافقنامه را نقض میکنه. بنابراین خب میتونه یک امیدواری برای مردم وجود داشته باشه که مثل گذشته چند سال با تنش و رقابت های منفی تیر نشود، و بلکه اگر هر طرفش اینا اقدام به نقص مفاد توافقنامه میکنه باید یه هیئت از موضوع نظارت بکنه و گوشزد بکنه و موضوع را باید حل بکنه. و باز هم احتمال از اینکه تنش همچنان بین هر دو تیم دوام بکنه این موضوع است که وجود داره و متاسفانه یکی از موضوعات نگران کننده هم هست، چون بحران اعتمادی که بین هر دو تیم وجود داشته و وجود داره هیچ کدام تضمین خاصی وجود نداره که واقعا هر دو تیم این بار با همکاری و بر اساس توافق صورت گرفته اینا به پیش خواهند رفت.
در این توافق نامه از نتیجه انتخابات چیزی گفته نشده. باید شماره از کارشناسان این توافق نامه سیاسی را یک توافق نامه را غیر قانونی میخوانند و میگن که با امضای یوزو مردم دیگر به انتخابات که یک روند دموکراسی است به باور شدند. نظر شما چی است؟
بله بدون شک اعتراض همچنان وجود دارد و خیلی حلقات هستند که میگویند که پس اگر این کار شوه یک توافق سیاسی هست پس انتخابات چرا؟ از نه انتخابات برای چی و این همه جنجالایی وجود داشت از اول توافق میکرد؟ اما خب این توافق بدون شک از سر ناچاری هست، کشمکش هایی که وجود داشت و افغانستان به طرف یک بحران می رفت، چنانچه در سال 2014 همین کار صورت گرفت و ایالات متحده آمریکا و شخص جان کری آمد دخالت کرد و از طریق دیپلماسی موضوع را حل کرد، چون افغانستان در آستانه یک بحران قرار داشت. در این مرحله هم بدون شک همه بحران وجود داشت و احتمالش میرفت با توجه به که هر دو تیم طرفداران بسیار قوی خود داشت و از جمله دکتر عبدالله کسانی مثل جنرال دوستوم و همچنین کریم خلیلی، محمد محقق و همچنین صلاح الدین ربانی. این از هر قوم و تبار این آدم های بسیار زینفوزه همراه خود داشت. احتمال از این می رفت اگر توافق صورت نگیره افغانستان در یک همچ شرایط شکننده‌ای به طرف یک بحران غیر قابل مهار بره. بنابراین این توافق از سر ناچاری صورت گرفته و از طرف دیگه ما به این باور هستیم که این توافق بین دو تیمی صورت گرفته که نا در واقع بالاترین رای را از طرف مردم افغانستان داشتن. پس بنابراین وقتی که این توافق بین دو تیمی که بالاترین رای داره صورت گرفته، ما فکر میکنیم که گرچن خب یک ضربه سختی به دموکراسی هست، اما میتونه یک رنگ دموکراسی و ایگتا که اینا آرای بیشترین مردم هم رای خود داشته باشد، این موضوع هم قابل دقت و تأمل هست.
جناب آقای امینی، در حالی که درگیری ها همچنان با گروه طالبان هم ادامه داره، در این حالتی که توافق بین دو جناح صورت میگیره، چقدر این میتونه به یک قوت ببخشه جناح حکومت افغانستان و دولت مردای افغانستان در رویارویی با طالبان؟
بله، خب یکی از موضوعاتی که برای مردم افغانستان ما امیدواری هست و عرض کردیم که اکثریت مردم از این مسئله با همه نگرانی هایی که داره استقبال کرده، همین موضوعی است که یک حکومت قوی با یک سیاست متمرکز باید به وجود بیاید و جامعه جهانی چنانچه بعضا استقبال و حمایت از این حکومت یا از این توافق جدید اعلام کردن و خوشبینی خود نشان دادن، وی همه موضوع است که مردم افغانستان میخواین که از وضعیت جنگ نجات پیدا بکنن و خود طالبان هم از همه فرصت و تنش‌ها و اختلافات سیاسی که در رأس قدرت وجود داشت اینا استفاده کردن بعد از اون که توافق بین طالبان ها و امریکایی ها صورت گرفت. انتظار میرفت که طالبان ها به مکاهش خشونت تن بیته و روز بروز خشونت ها در افغانستان کمتر شده بره تا یک زمینه توافق و گفتگوهای بین الافغانی هم آغاز شده. اما متاسفانه دیده شد که طالبا بعد از توافق قطر دست به جنگ و اسلحه بردن و بیشترین جنگ در حال حاضر اینا را اندازی کردن که بسیاری از نقاط افغانستان در حالت جنگ هست. نیروهای دفاعی افغانستان هم تا چند روز پیش در حالت دفاع بودن، اما طالبا با سیاست تهاجمی، با جنگ تهاجمی، جنگ افروزی بسیار زیاد را اندازی کردن. بنابراین وقتی که هر دو تیمی بر سر اقتدار اینا توافق میکنه، توافق نامر امضا میکنه، بدون شک یکی از اولویت های اینها همی است که باید روی موضوع جنگ و صلح باید بیشتر فکر بکنن و روی از این موضوع برنامه ریزی داشته باشه تا مشکلات جنگ هم فروکش بکنه و از طرف دیگه زمینی از این مساعد شوه که گفتگوهای بین الافغانی بین طالبا و بین حکومت افغانستان باید آغاز شوه.
به نظر شما چون دکتر عبدالله به عنوان رئیس شورای عالی مصالحه ملی هست و این پروسه صلح رهبری میکنه، موقف و موضع‌گیری از اونا در برابر طالبان چگونه است و چقدر خواهد تانستن که موفق باشند برای آغاز این مذاکرات و بالاخره از بین بردن این بنبست؟
خب ببینید که موضوع مصالحه و موضوع گفتگوهای بین افغانی یک موضوع جانبینی هست. دیروز آقای غنیم در صحبت‌های خود روی موضوع آتش بس تاکید کرد که بعد از اینکه آتش بس به وجود میآید زمینه گفتمان بین افغانی آغاز میشه. بدون شک دکتر عبدالله هم طرفدار مذاکرات و طرفدار از این هست که جنگ افغانستان شاید رای حل نظامی نداره، باید از طریق گفتگوها حل شود. و وقتی که او به عنوان رئیس شورای عالی مصالحه قرار میگیره، بدون شک تمرکزش روی مصالحه است. و تا هنوز هم مردم افغانستان و دولت افغانستان و حکومت افغانستان و هر دو تیمی که فعلا توافق کردن، اینا همیشه روی مصالحه، روی گفتگو تاکید داشته و از طالبا خواسته که آتش بس بکنه یا حداقل تن به کاهش خشونت بده. و حتی در این ماه رمضان که فعلا ما در او به سر میبریم، حکومت بار بار از طالبا خواست که حداقل به خاطر حرمت ماه رمضان آتش بس را اعلام بکنه و حکومت حاضر است که کار بکنه، اما طالبا روی جنگ تاکید کرد و بر تبل جنگ کوبید. بدان مصالحه زمانی واقعا صورت میگیره، به او دسترسی پیدا میشه که هر دو جانب انعطاف نشان بده، دست از جنگ برداره، به کاهش خشونت تن بده و همچنین به آتش بس حاضر شود تا این زمینه سازی شود که زمینه گفتگاه فراهم شود. زمانی که یک طرف هیچگاه حاضر برای مصالحه، برای گفتگو نباشه، طرف دیگه هر چی که صدا رو بلند بکنه، این به جای نخواهد رسید. بنابراین در شرایط فعلی معلوم است و مشخص است که طالبا حاضر به گفتگوهای بین الافغانی نیست و هر روز دامنه جنگ توسعه میته و تشدید میکنه و تهاجمات خود را بسیار بسیار وسیع ساخته و یه خطر جدی هست که میتواند توافق بین طالب ها و بین ایالات متحده آمریکا در قطر هم زیر سوال ببره. و این جامعه جهانی سرکای بین الملی افغانستان هست که روی از این موضوع بیشتر توجه بکنه و فشارهای لازمه بالای طالب ها وارد بسازه که دست از خشونت و جنگ بردارن تا این که زمینه برای این مساعد شده که گفتگوهای بین الافغانی مقصد بعد از توافق هر دو تیم باید به صورت عملی آغاز شود.
چقدر شما خوشبین هستین از این توافق و چقدر دورنمای صلح شما ممکن میبینین؟
والا خب ما در کل نسبت به شرایط حاضر و نسبت به این که اگر این تنش ها هرچی بیشتر دوام پیدا بکنه به نقص و ضرر افغانستان هست، بنابراین از سر ناچاری ما از این موضوع استقبال میکنیم که این توافق میتونه یک روزنه امیدی برای مردم افغانستان، برای بهبود اوضاع در افغانستان باشه. به او خاطر ما از این توافق بدون شک استقبال میکنیم. اما خب طرف دیگه طالبا هست که طالبا بدون شک تا یک فشار قوی از طرف بیرون نباشه، مخصوصا از طرف ایالات متحده آمریکا که طرف توافق طالبا بوده، اگر نباشه ما فکر میکنیم که زمینه گفتگو و زمینه آوردن صلح و ثبات در افغانستان بسیار بسیار با مشکل روبرو خواهد شد. بنابراین در یک شرایطی همونطور که جامعه جهانی از این توافق امضا کرده، ما فکر میکنیم که گامهای عملیم برای عزیز بردارن که زمینه های گفتگوهای بین الافغانی در افغانستان هر شیلتر مساعد شود تا مشکلات جنگ و سایر مشکلاتی که در افغانستان وجود داره کم کم باید حل شود.
جناب آقای امینی، به نهایت تشکر از اینکه نظریات خود با ما شریک ساختین. شب و روز شما خوش. در بخش دوم برنامه همکار ما لیلی محبیب عظیمی مصاحبه با آقای اسحاق حتنر، تحلیلگر مسائل سیاسی، در رابطه با توافقنامه سیاسی میان رئیس جمهور غنی و آقای عبدالله انجام داده که با سخنان آقای حتنر در مورد توافقنامه سیاسی آغاز میشم.
این قضیه را اگر چند بود ببینیم خودر میتونیم ایرا تفصیل و توضیح بدیم. یک طرف قضیه است که حالت امروزی کشور طوری است که بسیار بحرانی است و مجبور بودن که طرف ها بشینن و خواست مردم افغانستان و می بود که به تفاهم برسن که بتان افغانستان از حالت فیلیش بیرون بکنن. از یک طرف بحران کرونا، از دیگر طرف فقر، بیکاری و توقف تمام مؤسسات تولیدی در افغانستان و از طرف دیگه فشار انتحار و شدت جنگ و از طرف دیگه پروسی مصالحه و مذاکرات بین رفانی، یعنی مایل بود که مجبوریت های بود برای دولت فعلی که اینا باید به تفاهم که حداقل از بحران داخلی بیرون برآمده بتانند این فرصت مساعد شد. دانستیم که حداقل یک طرف قضیه یک بحران حل کنیم. مسئله دیگه که برمیگرده تقسیم قدرت، این به هیچ صورت از نگاه قانون مشروعیت نداره. تمام عملکردها چی در 2014 بود و چی هم عالی اگر توافق میشه، به این شکل اگر میشه که تقسیم کابینه و تقسیم ریاست های مستقل و تقسیم والی و تقسیم سفارتخانه، بازی حکومت مشارکتی نیست، یه حکومت وحدت ملی نیست، یه حکومت تقسیم است، یه حکومت زور است که دو طرف هر قدر که تفنگشان زیاد بود، هر قدر که قوتشان زیاد بود، اینا هم قدر سهم گرفتن. و سه، از بود دیگه ما در گذشته ها هم بسیار توافقاتی دیدیم در ته 20 سال گذشته، از ته 40 سال گذشته این توافقات دیدیم، احزاب مختلف جنگی در افغانستان توافق کردن با درست با اینا، اما توافق خودش کستاندن و بالاخره با جنگ دست بردن و سبب تباهی و بربادی بر کشور شدن. خدا کنه که شکنه نباشه، بله موارد دیگه است که امکان از این میره که توافق تا آخر پایدار نمانه، برزی که هر دو طرف تلاش میکنن که اعمال نفوذ بیشتر کنن. و طرف دیگه قضیه است که اگر گفتگو با طالبا پیش میره، پس با آمدن طالبا یا با حضور طالبا امی تشکیل فعلی یا امی شکل فعلی دولت تغییر میخورن، ناکی این دو تیم اینقدر وقت خودم ضایع میکنن، وقت مردم هم ضایع میکنن، فرصت ها رو از دست میدن که با پیشتر شارک کردن که وزیر خارجه امریکا آمد و یک میلیارد دلار پول بسیار گزاف است که صرف به خاطر اختلاف این دو نفر از بودجه امریکا و افغانستان کم شد. بر صورت من فکر میکنم که خدا کنه چیزهایی که در آینده پیش میاد چیزهای مثبت باشه، خوبتر باشه.
بسیار خوب. در این میان نقش رهبری در فرایند صلح کشور یا ریاست شورای عالی مصالحه به آقای عبدالله سپرده شده، شما چی فکر میکنین که او تا چی حد در این فرایند موفق خواهد بود؟
دو چانس ما میبینم برای آقای عبدالله، و چانس ای است که دکتر عبدالله از زبان آقای کرزایی که خود کندید کرده بی رفت و این دوره چهارمش بود که خود کندید کرده بود، ولی همیشه این برنده را بود. اینجا بیتاره اگر واقعا دکتر سید عبدالله مدیر خوب باشه، یک نگوسیتر خوب باشه، یک کسی باشه که تفاهم داشته باشه، کسی باشه که بتاره اجوای بیلی و منطقوی و این دلیل وجود دارده بتانه، یک فرصت بسیار خوب برشان است، یعنی یک چانس طلایی برای آقای عبدالله است که اینا با دستاورداری که در آینده داشته باشن و اگر اینا موفق شوند، من فکر میکنم تمام همون سوال هایی که در مورد دکتر سیب عبدالله در زینت های مردم پیدا شده این حل میشه. اما اگر چنین نبود، تاریخ دکتر عبدالله ختم میشه و دیگر بعد از گذشت این دوره مردم تاریخ کامل از او را درک میکنن و میبینن که کسی که وجود از این که اما پیش رفت اصد کرد، به جز از این که قدرت تقسیم کرد، به جز از این که برای خود و برای رفقای خود منافعی به دست آورد، کار دیگه را انجام نداده. ولی اینم براتون بگم که پیش برده شورای عالی مصالحه کار آثار دیست، این تلاش می خواهد، از خودگذری می خواهد، روابط می خواهد و یک پوزیشن بسیار کلان و بزرگی است که اگر خدا کنه که بتاره اینا در این پست موفق باشند و این را به درستی پیش برده بتان، در غیر از او وقتی خودم ضایع میکنن منابع و پول و به اصطلاح بودیجه زیر همسایه میکنند و وقت برتون همسایه میکنند و ما در وقت صلح و مذاکره پیشرفت نخواهد داشتیم.
اکنون که رهبران سیاسی به توافق رسیدند، مذاکره طالبان با دولت افغانستان تا چه حد محتمل است؟
خب طالبان ایرا گفتن که ما مستقیما با دولت افغانستان داخل مذاکره نمیشیم. دولت افغانستان میتونه که در مذاکرات بین الافغانی اشتراک بکنه. وظیفه شورای عالی صلح یا مصالحه ای است که دی طرف طالبا بشنه و طالبا را قانع بسازه که اینا دولت افغانستان هم بپذیرند. اگر طالبا قانع نبشه این وظیفه و مسئولیت شورای عالی مصالحه هست که اینا با امریکایی ها و با دوستای استراتژیک خود صحبت بکنن و اونا را قانع بسازن که فشارها را بالای طالبا وارد بسازن که اونا دولت افغانستان من حیث یک جزء مذاکره کرده قبول بکنن. باید که روابط اوی شورا طوری باشه که پاکستان و کشورهای منطقه را به این وادار بسازه که طالبا را با دولت افغانستان و با سیاسیون افغانستان داخل مذاکره کنن.
پس آینده را چگونه پیش بینی میکنین؟ آیا احتمال تشریک قدرت با طالبان میره؟ به خصوص که جامعه جهانی درگیر مبارزه با ویروس همگیر است، آیا طالبان در این مقطع خود برنده احساس خواهند کرد و امکان از این وجود داره که بگویند که آل نیروهای خارجی در حال خروج هستند و آنها نیاز به مذاکره با دولت افغانستان نخواهند داشت، منتظر فرصت مناسب برای تسلط بر مناطق بیشتر خواهند بود؟
شما بفهمید که طالبا توانمندی از خود ندارند. تجهیزاتشان هم از طرف استخبارات منطقه و استخبارات جهانی است. پولشان هم از اون طرف است. و با باور به زمانی که کرونا بحران کرونا ختم میشه، اقتصاد فعلی در جهان تغییر میکنه. اگر امی بیلانس و امی پتانسیال ها تغییر بکنن، طالب ها با او پوزیشنی که فیلدن هستن نمیمانن. و از طرف دیگر در داخل افغانستان هم اگر به یک مصالحه نرسد طالب ها با دولت افغانستان و یا با سیاسیون افغانستان، من فکر میکنم در داخل هم مقاومت های با وجود خواهد آمد که اونا طالب ها را اجازه نتن که بتانن هر کاری که دلشان بود او را انجام بدن و یک تاز به اصطلاح رهبری افغانستان باشه یا به اصطلاح رهبری افغانستان به دست اونا باشه یا اینکه امارت اسلامی را دوباره احیا بکنن در افغانستان.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دست‌ها، منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفا و یا عطس زدن، پس از تماس و یا پراسوری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
دوستای عزیز، ای بود داشته های برنامه که در همین جا به پایان رسید. تا برنامه بعدی که بازم با شما خواهد بودم، شب و روز خوشی بر همه شما آرزو میکنم.
The Washington Day.